وقل رب زدنی علما.
صفحه 375. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. و تقوای کسی را داشته باشید که شما را آفریده است، همچنین نسل‌های گذشته رو. پیامبر شعیب هست علیه السلام که داره با قومش صحبت میکنه، قومش هم دارن باش جر و بحث میکنن، نمیپذیرن که حقیقتی رو از جانب خدا آورده. حالا میگه شما اون خدایی که شما رو آفریده، از عدم شما رو ایجاد کرده و نسل‌های گذشته، شما با اون خدا میخواد چیکار کنید؟ چطور میخوای اون رو با کمال بیتوجهی ازش عبور کنید؟ اونو مد نظر قرار بدید و تقوا الذی، حواستون به اون باشه، تقواش رعایت بکنید و براتون دغدغه باشه دستورات خدا، اون خدایی که شما و همه پیشینیان رو آفریده. شما از کجا اومدید؟ مال خودتون که نیستید، الله شما رو آورده، اینقدر در زندگی شما سهم داره. و نه که فقط شما، تمام نسل‌های گذشته همه مال خودشه. چطور میخواد با این خدا با بی‌اعتنایی برخورد کنید؟ جبله در اصل خلقت یه چیزی که تنومند و قوی و مستحکم باشه جبله میشه. حالا چون نسل‌های انسان بسیار زیادن، اون همه قرن‌ها و نسل‌ها آدم ها اومدن و زندگی کردن با تعداد و جمعیت بسیار انبوه، فرموده جبله، یعنی تعداد زیاد اون نسل‌های انسانی رو همش الله آفریده. قالوا انما انت من المسحرین، گفتن تو فقط از جادو شده ها هستی. حالا به جای این که حواسشون به خدا بیشتر جمع کنن و لطف و عنایت خدا رو ببینن که اونها رو و همه پدران و اجدادشون رو آفریده، حالا چی میگن؟ میان به سمت تخریب شخصیت گوینده این سخن. میگن که تو فقط جادو شدی، یعنی اصلا تو غیر از این که یک آدم جن زده و طلسم شده دیگه تو اصلا هیچی نیستی. انما انت، فقط تنها چیزی که درباره تو میشه گفت که داری این حرفا رو میزنی، تو جزو جن زده شده ها و مسحرین هستی، یعنی تو اصلا موزون حرف نمیزنی، نرمال نیستی اصلا، تو حرفای دیوانگی میزنی. چه حرفایی که میزنی؟ حالا دیوانگیش نمیدونم کجاست، بی منطق بودن این سخنان کجاست که اونها به این شکل با این همه تندی و خشونت و تحقیر و تهدید دارن برخورد میکنن با پیامبر شعیب علیه السلام، که البته تمام خدا ناباوران و بی تقوایان به همین شکل در موقع مواجه شدن با حقیقت دست به خشونت و تهدید و تحقیر می زدن. تمام این سوره از اول داره بیان می کنه. این هفتمین پیغمبری هست که داستانش رو داره به تصویر می کشه، اونم در برهه مختلف از تاریخ. اینا یک جا نبودن، بینشون صدها و هزاران سال فاصله بود و الانش هم که این همه سال از زمان پیامبر شعیب گذشته، همچنان خدا ناباوران با خشونت و با تحقیر و تهدید و جنگ و قتل و چپاول و اینجور کارها تعامل میکنن با مخالفینشون، خاصتا کسانی که حقیقت از خدا و پیغمبرها براشون میگن. و ما انت الا بشر مثلنا و این نظنك لمن الكاذبین، و تو جز بشری به مثل ما نیستی و بدون شک که ما یقین داریم که تو از دروغگویانی. حالا دارن ادامه میدن همچنان تخریب، تحقیر، میگن تو کی باشی که این حرفا رو به ما بزنی؟ ای شعیب، تو یک بشری به مثل ما، ساکت شو، چه امتیازی داری تو به نسبت ما که هی دم از خدا و خدا میزنی؟ تو بشری به مثل ما هستی. و این نظنک، این اینجا به معنای همانا و قطعا هست، مخففه از ثقیله بهش میگن، انه یه تأکیده، انه شده ان، خیلی وقتا انه ان میشه. میفرماید حالا اونا در ادامه میگن که ما یقین داریم، نظنوکه هم به معنی ظن و گمان، هم به معنی یقین، در هر دو معنا به معنی ظن میاد، میگه تو اصلا دروغگویی، که داری میگی خدایی هست و حواسمون به خدا جمع کنیم و این فسادها نکنیم و این ظلمها نکنیم. حالا چون نمیخوان بپذیرن، نمیخوان منافعشون رو از دست بدن، همون غرور، تکبر، خودخواهی، منفعت پرستی و جاه و مقام و شوکت و هر چی که داشتن، چون اونا میخوان که داشته باشن و اگر این حقیقتی به نام خدا و پیغمبر رو بپذیرن، در اون ظلم ها دستشون کوتاه میشه. به این شکل بی منطق دارن برخورد میکنن با پیامبرشون که تا امروزه هم دقیقا کسی که منفعت خواه و خودخواه باشه به همین شکل به حقیقت برخورد میکنه. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، پس تو فرود بیار بر سر ما یه تکه‌ای از آسمان اگر تو واقعا از راستگویانی. دارن به چالش میکشن پیامبرشون رو و میخوان کاری کنن که اثبات کنن که دروغ میگه. حالا این یه خط نشونی براش میکشن، میگن فاسقط علینا، بر سر ما بیار، از قد سقوط بده، یعنی فرود بیار از بالا بر ما فرود بیار، کسفن، کسفن یعنی یه قطعه از یه چیز بزرگتر، یه تکه از آسمان. حالا امکان داره یکی از اجرام آسمانی باشه که بیفته، تکه های از شهاب سنگ مثلا بیاد رو زمین بیفته، یا حالا انواع عذابهای آسمانی که هست، یه نوع از اون عذابهای آسمانی بر سر ما فرود بیار اگر تو واقعا راست میگی. دیگه دم از خدا و خدا مزن، برو عذابت رو بیار. یعنی چی؟ یعنی ما ایمان بیار نیستیم، ما حاضر نیستیم به تو تن بدیم، حرفای توی حقیر رو بپذیریم و دست از این مقام و جاهمون بکشیم. برو هر کاری دلت میخواد بکن، راست میگی برو عذابت رو بیار. غرور، تکبر. قال ربی اعلم بما تعملون، گفت پروردگار من داناتر است با آنچه که انجام میدهید. حالا مگه چه شد که اونها اینجور برافروخته شدن، دارن عصبانی میشن و اینجوری تند دارن به پیامبر شعیب میتازن؟ مگه چه گفته بهشون؟ اون گفته که کم فروشی مکنید، حق مردم نخورید، ظلم نکنید، این حرفا زده. که حالا میگه که پروردگار من به این کارهاتون داناتره، نمیخواید بپذیرید نپذیرید، خدا که میفهمه، خدا کاملا بر احوال و زندگی شما آگاهه، آگاهتر از من و بهتر از من میفهمه که شما چه جرمهایی دارید انجام میدید. من برای منفعت خودتون دارم میگم و شما میگید که عذاب بر سر ما فرود بیار، خدا بهتر میفهمه از کارهای شما که آیا مستحق عذاب هستید یا نیستید و خودش عذابه رو بر سر شما فرود میاره. من فقط دارم ادای وظیفه میکنم. فکذبو فاخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم، در نتیجه او را تکذیب کردن، پس عذاب روز سایه بر اونها گرفت. بدون شک اون عذاب روز عظیمی بود، عاقبتشون، سرنوشت این خودخواهی و غرور و سرمستیشون، حاضر نشدن حقیقت رو بپذیرن. فرماید نتیجه این که اون رو تکذیب کردن عذاب روز ذله، ذله یعنی در اصل یعنی سایه، سایه‌ای که از یک شیعی یا یک ابری مثلا میاد رو سر آدم میفته و آدم سایه میده، یعنی جلوی نور آفتاب رو میگیره، اون عذاب بر سرشون اومد. اینجا به صورت مختصر گفته اون سایه چی بوده که بر سرشون اومده، که البته در جاهای دیگه هم اومده و خوندیم، هم یک فریاد مهیبی بوده و هم یه زلزله قدرتمند. حالا امکان داره که این سایه یه ابرهای سنگین و سیاه کل شهرشون رو در بر گرفته و بعد اون ابرها شروع کرده به صاعقه برق زدن و تخلیه جریانات الکتریسیته و میخوره به زمین. همین برخوردش به زمین، خود صاعقه صدا داره، برخوردش به همین شکل و برخوردش به زمین باعث شکسته شدن لایه‌های زیری زمین میشه و زلزله ایجاد میشه و و با شکست اون لایه‌های زمینی امکان داره مواد سمی هم از زمین بیاد بیرون و به این شکل اونها با زلزله و صدای مهیب و این ابری که بر سرشون بود و باعث این اتفاقات شد اونها رو فرا گرفت. چی شدن؟ معلومه، نابودی و هلاکت. حالا می‌فرماید انه کان عذاب یوم عظیم. الله میگه اون روز خیلی روز وحشتناکی بود، عذاب روز وحشتناکی بود که بر سرشون اومد. طبیعت به امر خدا دست به دست هم داد و اونها رو به کام مرگ فرو برد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست، ولی اکثریت اونها مؤمن نیستند. می فرماید عبرت، کجان عقلا که درس عبرت بگیرن؟ چه شد بر سرشون با اون غرور و تکبرشون؟ می فرماید که در این نشانه وجود داره، عبرت وجود داره برای کسی که اهل عبرت، اهل فکر و اندیشه است، که با خدا نمیشه شوخی کرد، با حقیقت نمیشه در افتاد. غرور و تکبر انسان رو به جایی نمیرسونه در هر عصر و زمان و کشور و قاره‌ای که باشه. ولی میفرماید اکثریت مردم باز مؤمن نیستن، که همچنان الان وقتی مشاهده میکنیم واقعا اکثریت مردم جهان مؤمن نیستن و حقیقت رو نمیپذیرن. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بدون شک پروردگار تو قطعا قدرتمند مهربان است. الله این کار رو انجام داد، این فعل، این اتفاق رو بر سرشون جاری کرد، زیرا که عزیزه، زور و توانش رو داره، قدرتمنده و بسیار هم مهرورزه به نسبت کسانی که حقیقت رو میپذیرن. و انه لتنزیل رب العالمین. و بدون شک اون قطعا نازل شده از جانب صاحب جهانیانه. بعد از بیان داستان 7 قوم و 7 پیغمبر که شروع کرده از پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر ابراهیم علیه السلام و پیامبر نوح علیه السلام و پیامبر هود علیه السلام، پیامبر صالح علیه السلام و پیامبر لوط علیه السلام و پیامبر شعیب علیه السلام، به عنوان آخرین و 7th داستانی که الان تمام شد، بعد از این 7 پیامبر و 7 قومشون که چجوری شروع شد و به چه سرنوشتی دوچار شدن، حالا میاد سر وقت امروزی ها، حالا میخواد نتیجه گیری کنه برای مردم. میگه حالا این قرآن، اونها با پیامبرشون و کتابشون و سرنوشتشون، حالا شما هم با این پیغمبرتون و این کتابتون قرآن، حکایت شما همچون حکایت اونهاست، تاریخ داره تکرار میشه. حالا این قرآن اومده برای شما از جانب رب العالمین، همونطوری که همه پیغمبرا گفتن که ما اومدیم از جانب رب العالمین، این قرآن هم از جانب رب العالمین برای شما نازل شد. نزل به روح الامین، این قرآن رو روح الامین نازل کرده. اتفاقا در اول همین سوره مبارکه صحبت از قرآن میکنه که از جانب الله نازل میشه، ولی مردم انگار منتظر یه چیز خاصی هستن و روی این قرآن تعصب دارن و نمیخوان بپذیرن. ادامهش رو رها کرد، رفت سر وقت تاریخ از تجربیات انسانها بیان فرمود و دوباره ادامه داد بحث قرآن رو. حالا این قرآن از جانب الله نازل شده، این قرآن از نظر اطمینان دارای اطمینان کامل، روح الامین، روح به معنای موجودی که از نوع زمینی نیست، نیازهای خاکی نداره، از خوردن، نوشیدن، اصلا از جنس خاک و ماده نیست، جزء مجردات عالم روحانیه و امین هم هست، قابل اعتماده، دستورات خدا رو بدون کم و زیاد به مردم میرسونه. یعنی جبرائیل اون رو نازل کرده از جانب خدا، همونطوری که پیغمبرها همشون میگفتن که ما امینیم، ما بدون کم و زیاد حرف خدا رو داریم میرسونیم. جبرائیل هم به همین شکل با همین صفت اصلا نامگذاری شده که بدون کم و زیاد دستورات و این پیام های قرآن رو به انسان ها میرسونه. علی قلبک لتکون من المنذرین، بر قلب تو نازل نموده تا این که تو از منذرین باشی. این قرآن از جانب الله توسط روح الامین جبرئیل بر قلب تو، و میفرماید بر قلب تو نازل شده، زیرا که محل ادراک و فهم و عشق و محبت قلبه و جایی که مرکز احساساته و انسان رو متحول میکنه قلبه، و این قرآن نازل شده بر قلب تو و تو رو متحول کرده، تو رو تزکیه کرده و به تو آرامش داده، به تو به درجات اعلا رسونده. این قرآن بر قلب تو نازل شده ای پیغمبر، تا تو هم از منذرین باشی، به مثل اون هفت پیغمبر گذشته، تا مردم رو هشدار بدی، متوجه کنی که این نه راه درست زندگی، راه گناه و شرک و فساد و انواع فسادهای اقتصادی و جنسی و انواع گناهان دیگر، تا مردم رو انذار بدی از این گناهان، تا دست بکشن. قرآن بر تو نازل شده به این هدف، به مثل اون پیغمبران، به لسان عربی مبین، به زبان عربی واضح. لسان زبان، در فرهنگی که زبانشون عربی بود، و عرب در اصل معنا یعنی واضح، یعنی چیزی که هیچ ابهامی درش نیست، عربه به معنای وضوح میاد، و خود مبین دوباره یعنی واضح، یعنی خیلی واضح. به زبانی نازل شد این قرآن که خیلی واضح حرف میزنه، تا اون انذاره به حد اعلاش برسه، به نقطه اوجش برسه. قرآن واضح صحبت میکنه، شما اینجا برای چی اومدید؟ خدا کیه؟ هدف از زندگیتون چیه؟ به کجا میرید؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ اینها رو خیلی واضح بیان کرده برای تو. این یک. پس کتابی نازل شده که تکلیف همه چیز رو واضح نموده. و انه لفی زبر الاولین، و بدون شک اون قطعا در نوشته های گذشتگان است. همین قرآن یعنی آثارش و خبرش، مجدگانیش میفرماید در کتاب های گذشتگان اومده. زبر یعنی نوشتجات، یعنی کتاب ها. خبرش اومده اصلا هزاران سال قبل در کتاب مثلا پیامبر موسی علیه السلام اومده که یک کتابی میاد که داره آدرس همین قرآن میده. از اون زمان در اون کتابهای گذشته نشانه قرآن رو داده که یه روز میاد و الان وقتشه، همون روز فرا رسیده و الان قرآن نازل شده. و در کتاب انجیل و در کتاب زبور داوود میفرماد که اونها در کتابهای گذشتگان که از جانب خدا اومدن، آدرس این کتاب آخری قرآن رو دادن. اینم خود دو. چقدر این کتاب مهمه پس، که همه چیز رو واضح مشخص میکنه. کتابهای گذشته مژدگانی آمدن این قرآن رو دادند. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آیا براشون نمی باشد یک نشانه ای که می دانند آن را دانشمندان بنی اسرائیل؟ حالا نکته سوم از اهمیت این کتاب می فرماید برای این که به حقیقت این کتاب پی ببرند که از جانب الله هست، براشون آیا این نشانه خوبی نیست؟ توجه به این قضیه نمی کنند که دانشمندان بنی اسرائیل حقانیت این کتاب رو می فهمند، زیرا که در کتاب‌های آسمانیشون به وضوح نوشته که از نژاد عرب، از برادران شما یعنی اسحاق که بنی اسرائیل فرزندان ایشون هستند، و اسماعیل برادر اسحاق که در کتاب‌های بنی اسرائیل اومده، پیغمبری از برادر شما، از عرب‌ها، از منطقه‌ای که فلان آدرس دارد و همه آدرس مکه رو در اون کتاب ها بیان شده، اسمش فلان هست و خصوصیاتش به این شکل هست، در کتاب های آسمانیشون اون دانشمندان بنی اسرائیل مطالعه کردن و فهمیدن که این همون پیغمبر موعود در کتابشون هست. و البته غیر از اون پیغمبر دیگه هیچ پیغمبری دیگه بعد از اون نه آمده و نه ادعا کرده و نه بر اون اوصاف صدق پیدا میکنه نشانه هاش، فقط همین یک پیغمبره و میفرماید که دانشمندان و متخصصین بنی اسرائیل میفهمند که این قرآن از جانب خداست و این محمد واقعا پیغمبر خداست. حالا صرف نظر از این که تعدادی از آنها ایمان آوردن و تعدادی دونستن ولی ایمان نیاوردن. حالا میفرماید که این برای شما کافی نیست آیا که دانشمندان اعتراف دارند که این همون کتابی است که مجدگانش قبلا بیان شده؟ وقتی که در یک زمینه‌ای ما داریم عوام و متخصص، یا متخصص و غیر متخصص، وقتی که متخصصین در یک زمینه به مسئله اقرار کردن، آیا مابقی که ربعی از اون علم رو ندارن آیا نباید اعتماد بکنن به اون متخصصینشون؟ آیا اصلا دنیا بر اساس این الان داره پیش نمیره؟ آیا مردم در حوزه‌های مختلف به متخصصین اعتماد نمی‌کنن؟ پس این آیا در زمینه حقانیت این کتاب کافی نیست که دانشمندان بنی اسرائیل اعتراف دارن به حقانیت این قرآن؟ براشون نشانه نیست؟ کافی نیست؟ سوال می‌کنن. اگر نه، پس کل زندگیتون باید اینجوری باشه، به هیچ متخصصی اعتماد نکنید. اگر اونا بله، پس اینجا هم باید بهش اعتماد بکنید. اینم سه تا از نشانه های حقانیت قرآن: وضوحش و بعد آدرسش در کتاب های گذشته و اعتراف پیروان پیامبران گذشته. پیروان راستینشون اعتراف کردن که همین پیغمبر موعود هست و کتاب موعود. ولو نزلناه على بعض الاعجمین، و اگر ما اون رو نازل می‌کردیم بر بعضی غیر عرب‌ها. می‌فرماید که شما منتظر چه هستید که به این قرآن اعتنا نمی‌کنید، به مثل اون قوم‌های گذشته که به پیغمبرشون اعتنا نکردن؟ یعنی ما باید چه کار می‌کردیم؟ یعنی باید چه می‌شد که شما ایمان می‌آوردید؟ اگر ما این قرآن رو نازل می‌کردیم بر بعضی از اعاجم، اعجمین جمع اعجم هست، یعنی کسانی که عرب نیستن، یا لااقل اگرچه عرب هستن ولی زبان فصیحی ندارن، درست صحبت کردن، قشنگ صحبت کردن رو بلد نیستن، و یا اصلا کلن زبانشون عربی نیست، غیر عربیه، ولی می‌فرماید اگر این قرآن رو ما بر شخصی دیگر نازل می‌کردیم که عجم بود، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، پس اون رو بر اونها قرائت میکرد، اونها به اون ایمان نمی آوردند، بدتر بود. این قرآن توسط یک غیر عرب به دیگران خونده میشد، آیا بهتر ایمان می آوردند؟ که البته و صد درصد بدتر ایمان نمی آوردند. یعنی شما چه طرحی دارید که اثبات کنید این قرآن کلام خداست؟ خیلی واضح همه چیز رو بیان میکنه که هیچ کتابی و هیچ انسانی نمیتونه به این وضوح تکلیف گذشته و حال و آینده رو مشخص کنه. اون همه کتاب ها در چند هزار سال قبل هم که آدرس دادن یک زمانی فلان چیز میاد الان اومده، و بعدش متخصصین هم خدا رو اقرار میکنن که این کتاب آسمانی است. حالا مثلا اگر یک آدم معمولی یه همچی کتابی می آورد که نه از کتابهای گذشتگان بهش مژدگانی دادن، نه متخصصین بهش اقرار کردن، نه هم چیزهای واضح خودش می تونست بیان بکنه، اگر یک آدم معمولی، آدم علکی، آدم بی ارزش اگر می اومد و اون قرآن رو برای شما می خون، حالا ایمان می آوردید؟ خب بهترین گزینه، حکیمانه ترین راه و روش اینه که بهترین انسان ها، متشخص ترین انسان های جامعه بیاد و این قرآن رو بیان بکنه، که به همین شکل بهترین فرد اون جامعه که از نوادگان پیغمبرانه، پیامبر ابراهیم جدشه، پیامبر اسماعیل جدشه، و خودش امینه و معتبر و زبانش عربی فصیحه، در بطن جامعه عرب و بهترین اون قبیله هاست، حالا بر این شخص قرآن نازل شده و شما نمیپذیرید، پس چی یعنی بشه؟ یعنی بیاد بر یک عجمی نازل بشه شما میپذیرید؟ خب بدتر نمیپذیرید. الان بعد چی میشد؟ خدا بعد چه کار میکرد؟ کجا یک کار کوتاهی شده که شما نمیپذیرید؟ یعنی جز تعصب، جز لج، دیگه چه دلیلی وجود داره که شما در جلوی قرآن و خدا و نماز و دین اومدید و جبهه گرفتید؟ چه بعد میشد که جبهه نمیگرفتید؟ پس مشکل از خودتون هست که نمیخواید بپذیرید، به مثل اون اقوام گذشته نمیخواید منافعتون رو از دست بدید، به مثل اون اقوام گذشته. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، به همین شکل ما اون رو جا میدیم در دلهای مجرمان. حالا چه شده که اونها ایمان نمیارن؟ خوب فکر کنید دلیلش چیه؟ به همین شکل ما اون رو، اون علتهایی که باعث ایمان نیاوردن میشن، در دلهای مجرمها جا میدیم، چه مجرمهای گذشته، چه حال و چه آینده. تمام انسانهای مجرم اینجوری تو دلشون تعصب، کوردلی، لج و اذیت در دلشون جا میدیم. لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب العلیم، بهش ایمان نمی آورند تا زمانی که عذاب دردناک رو ببینند. به مثل اقوام گذشته داره نتیجه گیری میکنه. انسان همون انسانه، همون امیالشه، هیچ فرقی نداره که 10,000 سال قبل باشه یا امروزه در عصر مدرن باشه، انسان و همون نفسانیتش و خواسته هاش در قلبش وجود داره. اون انسانای مجرم دیگه اصلا ایمان نمیاره، دیگه 30 جزء قرآن براش بگی، از خدا و آخرت و نماز براش بگی، به هیچ عنوان ایمان نمیاره. فقط یک زمان ایمان میاره، چه موقع؟ زمانی که عذاب دردناک رو دید، بر سرش فرود اومد، درد به جونش رسید، تمام نشانه های وحشتناکی که الان مرگش در چند قدمی شه اونها رو دید، اون عذاب دردآور رو دید، حالا به عقل میاد، به هوش میاد. فیأتیهم بغتتا و هم لا یشعرون، پس به سراغشون میاد یک باره، در حالی که آنها متوجه هم نمیشوند. حالا اون عذاب دردناک چطوری میاد؟ اون عذاب دردناک اونها رو غافلگیر میکنه. فیأتیهم بغتتا، اونم که دیگه فایده نداره، چون وقتی عذاب دردناک اومد، حالا سر عقل بیاد یا نیاد که تفاوتی نداره، یک دفعه غافلگیر میشن، عذاب اونها رو میگیره. بغتتا یهویی، یک باره، غافلگیرانه، در حالی که اصلا فکرش هم نمی کرد، در وسط برو و بیا و بگو و بخند، در وسط فعالیت های زندگی، بدون که خبرش بشه اون عذابی بر سرش میاد. حالا چه شخصی باشه که به مرگی یا مصیبتی دچار بشه، یا کل جامعه باشه که به یک آتش سوزی یا زلزله یا مشکلات دیگر یا بیماری دچار بشه و مرگ خودشون رو نزدیک ببینن. حالا فیقولو هل نحن منظرون، پس میگن آیا ما مهلت داده میشویم؟ حالا اون لحظه دست و پاچه میشن. حالا چی میگن؟ اون لحظه که بگن آیا به ما مهلت داده نمیشه؟ تمام مردیم. اون لحظه وقتی که آمد، اونا دیگه با دست و پاچه اینو میگن، یعنی الان دیگه ما میمیریم، دیگه کارمون ساخته است، دیگه مهلتی به ما داده نمیشه. پس این همه حرفا چی بود؟ 30 جزء قرآن اومد و حاضر نبودی از شهوت دست بکشی، اون زمان نبود، مهلت نبود، اون زمان چی بود پس که چسبیده بودی به قدرتت، به اموال و به ثروتت، به خواسته های دلت، به هوست؟ حالا میگه فرصت نیست؟ اف به عذاب نا یستعجلون، آیا بازم به عذاب ما عجله میکنند؟ حالا عذاب اومد، حالا بگید عذاب کجاست، عذاب بیارید، مثل اون پیغمبرای گذشته که برو یه تک از آسمان بر سر ما ببار، که آیه 187 بیان فرمود. حالا بعد از اینکه این اوضاع رو دیدن، حالا خدا میگه که باز هم به عذاب ما عجله میکنن، حالا چی؟ حالا نظرتون چیه؟ تا حالا خب اصلا فکر میکردید اینجا همه چی مسخره است، فقط خودتونید که دارید درست میگید. و فکر میکردید که عقوبتی، تنبیهی، کیفری در کار نیست و اگر هستم عجله داشتید که زودتر بیاد. حالا که عذابو دیدید، حالا دوباره عجله میکنید به عذاب، حالا فهمیدید که عذاب هست. افرائیت امتعناهم سنین، آیا تو فکر میکنی که اگر ما به آنها چند سالی مهلت دهیم و آنها رو بهرمند سازیم؟ من یک سوالی مطرح میکنم. آنها با اون وضعیت تعصب و کوردلی رسیدن به بی ایمانی و رسیدن به سرنوشت بدی که اقوام گذشته بهش دوچار شدن و اون نابودی هست، نزدیک شدن به نابودی و آمدن یک عذاب به صورت ناگهانی. و اونا میگن به ما آیا دیگه فرصت داده نمیشه؟ حالا سوال میکنه، به فرض به نظر تو اگرم به اونها فرصت داده بشه، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، و بعد بر سرشون بیاد اون چی که وعده بهشون داده شده، چند سال دیگه عمرشون تمدید بشه و دوباره زندگیشون رو ادامه بدن. زندگیشون رو چجوری ادامه میدن؟ همون بهرمندی، همون منافع، همون هوس ها، همون کیف و لذت ها، بی نمازی ها و بی ایمانی ها. بعد از اون مدتی دوباره بیاد اون عذابه بعد چند سال. حالا مگر سوال و جوابش دیگه در آیه بعدی خود آیه جواب میده که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.